شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار شما هستیم، همراه با پونه عزیز. با پونه سلام علیک می‌کنم و برنامه رو آغاز می‌کنیم. پونه سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. همینطور سلام می‌کنم خدمت شنونده‌های رادیو پیام. امیدوارم که حال همه خوب باشه.
ما هم امیدواریم که حال همه خوب باشه، همینطور حال تو هم خوب باشه. خوبی؟
ممنونم. بله مرسی.
سر حالی؟
بله بله مرسی.
خیلی هم عالی. بریم بی مقدمه سراغ ترانه اول.
ترانه امروز یه سریالی به تازگی اومده توی شبکه نمایش خانگی، فکر میکنم 2-3 قسمتش الان پخش شده. سریال محصول سال 1398 داغ داغ تازه از تنور در اومده. اسم سریال هست کرگدن و بازیگرهای خیلی خوبی توی این سریال کار کردن، به نویسندگی علی اصغری و مهرداد کوروشنیا و کارگردانی کیارش اسدی‌زاده. کیارش اسدی‌زاده اصولا کارش کارگردانی سریاله و سریال زیاد ازش پخش شده در صدا و سیما. البته این اولین کار شبکه نمایش خانگیه و حقیقتا تا اینجای کار که ظاهرن که خوب از پس سریال در حجم و اندازه شبکه نمایش خانگی بر اومده. بازیگرهای خیلی خوبی داره این سریال، از جمله مصطفی زمانی، سارا بهرامی، پانتها پناهی ها، ستاره پسیانی، الهام کردا. خب اینا همه بازیگرایی هستن که حالا منهای این که در تئاتر هم کار میکنن، اصولا در سینما و تلویزیون هم اسم هایی هستن برای خودشون، یعنی وزنی دارن در حقیقت در زمینه بازیگری. بله به هر حال، حالا ضمن این که این سریال کرگدن رو من حالا هر از گاهی ما یه سریال هایی رو که خودمون میبینیم و فکر میکنیم خوبه یا حالا فیلم و اینها معرفی میکنیم، این سریال هم سریالیه که تا اینجای کار من فکر میکنم ارزش دیدن داره. دوستانی که میتونن تو اینترنت بگردن و پیدا کنن سریال کرگدن رو، فکر میکنم که یه مقدار متفاوته. ژانرش حقیقتاً اکشن اجتماعی معرفی شده و یه خورده اللحاظ ساختاری با اون چیزی که در سریال سازی و حتی بگم در سینمای ایران ما بهش عادت داریم یه خورده فرق داره و همین باعث میشه که یه ذره مدرن تر بکنه اللحاظ ساختار این سریال رو. حالا من این توضیح رو در مورد سریال و پیشنهادش به دوستان که ببینن دادم بر این که در نهایت این رو بگم که تیتراژ پایانی این سریال یک ترانه‌ای هست به نام کرگدن. خواننده این ترانه در حقیقت بازیگرای سریال هستند، چه خانم‌ها چه آقایون، و برای اولین باره که خانم‌ها و آقایون یک سریال که همه بازیگر هستن، حالا فیلم سریال مهم نیست، در حقیقت یه سری بازیگر اومدن یک ترانه ای رو ضبط کردن. ترانه هم قشنگ از کار در اومده، یه جورایی حرف جامعه امروز ایرانه. همونطور که گفتم هم سریال مدرنیه و هم از لحاظ موسیقی و ترانه و تیتراژ مدرنه. به هر حال این ترانه هست، اسمش کرگدن، با صدای کل بازیگرای سریال کرگدن.
خیلی عمالی، حتما این ترانه رو پخش میکنیم. نکته قابل توجه تو این سریال که تا حالاش که پخش شده، پخش دو تا ترک از خواننده های خارج از ایرانه. یکی علی عظیمی که ساکن انگلیسه، همون من آب میشم میرم توی دریا فکر میکنم.
بله، ترانه قدیمی علی عظیمیه که خب قبلا هم استفاده شده بود. بله.
به اضافه ترانه یکی از ترانه های شاد عارف رو در واقع تو یکی دیگه از قسمتاش ما دیدیم که به صورت تقریبا کامل خود بازیگرا دوباره خوندن توش. اینه که در واقع یه جورایی فضاش کمی متفاوته، حتی به لحاظ موسیقیایی نسبت به سریال های دیگه ای که شما معرفی کردی تا الان. بله. خب خیلی هم عالی، چشم. ترانه کرگدن رو پخش خواهیم کرد. بریم به سراغ اخبار و فرهنگ و سینما.
خب متاسفانه اتفاق فوت آقای نصرت کریمی اتفاق افتاده، یعنی این قضیه، و خب زمانی از روش گذشته و من میدونم که تو توی رادیو پیام دربارش صحبت هم شده با آقای زراعتی، ظاهرا این اتفاق افتاده و دیگه دوستان حتما همه در جریان هستن. ولی به هر حال حالا ضمن این که من هم از طرف رادیو پیام تسلیت میگم به جامعه هنری در حقیقت. درسته که ایشون سالهای خیلی طولانی بود که دیگه ممنول کار بودن و کار نمی کردن، ولی به هر حال جزء پایه‌گذارهای یک ژانر جدید و یک تفکر و ایدئولوژی جدید در سینمای ایران بودن.
بله.
که نمونش میشه گفتش که فیلم محلل در زمان خودش واقعا یک انقلابی بود و اون نگاه نقادانه‌ای که به یک تفکر، به یک تفکر متعصب و مذهبی داشت این فیلم، چیزی بود که اون زمان خیلی جسورانه بود در حقیقت. به هر حال آقای نصرت کریمی بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر ایران بودن، در سن 95 سالگی درگذشتن. ما خیلی از ما در حقیقت با نقش آقا جان توی سریال دایجان ناپلئون با ایشون بیشتر آشنا هستیم، ولی ایشون در حقیقت بیشتر فعالیتشون فعالیت کارگردانی بوده تا بازیگر. بازیگر هم بودن ولی بیشتر در زمینه کارگردانی، چه در سینما و چه در تئاتر فعالیت میکردن. نویسنده و کارگردان بسیاری از فیلم‌هایی که خودشون کار کرده بودن نویسندهش هم بودن، مثل همین محلل که گفتم یا درشکچی. از فعالیت‌های دیگرشون میشه گفتش که مجسمه سازی میکردن، عروسک سازی میکردن، کارگردانی نمایش عروسکی بودن ایشون. و طی این سالهای بعد از انقلاب که دیگه فعالیتی نداشتن، خودشون تقریبا 10-12 سال پیش یه گفتگویی داشتن با بی بی سی، یه مصاحبه‌ای باشون کرده بود بی بی سی که خودشون گفته بودن بعد از انقلاب، بعد از اینکه ممنوع کار و ممنوع تدریس شدم، بعد از رفع گرفتاری ها در خانه کلاس های تئاتر عروسکی چهره پردازی و مجسمه سازی گذاشتم. به هر حال یه جورایی به جزء کسانی بود که به حاشیه رانده شده بود دیگه. ولی در حقیقت بابک کریمی هم فرزند نصرت کریمیه که تدوینگر و بازیگر سینماست. مثلا تو فیلم جدایی نادر از سیمین و فروشنده اصغر فرهادی هم بابک کریمی بازی میکرد. به هر حال این نسل قدیمی سینما و تئاتر ایران هی یکی یکی متاسفانه دیگه دارن از بین میرن و یه جورایی
اونایی که هستن خدا کنه سایه‌شون باشه حالا‌ها، ولی به هر حال همینطوریه که تو میگی، خیلی هاشون دیگه یواش یواش رفتن و یا دارن میرن.
من داشتم در موردشون میخوندم، خیلی هم حکمهای سنگینی جز کسانی بودن که احکام خیلی سنگینی اون اوایل انقلاب براشون صادر شد. مثلا حکم قطع دست راست به دلیل نوشتن فیلمنامه فیلم محلل.
و آره، بعد به خاطر اون نقد تند مطهری بوده در کتابش. بله. که
و بعد حکم اعدام. ولی خب به دلیل اینکه ایشون یه چهره شناخته شده بودن و اصولا فعالیت سیاسی نداشتن، حالا رافت‌های اسلامی که اون زمان شامل حال خیلیا میشد هم در یک دوره‌ای شامل حال ایشون شد. ولی به هر حال من فکر می‌کنم که تبعید مهمی نیستش که لحاظ جغرافیایی که یه نفر تبعید بشه. ایشون جزء یکی از آدمایی بودن که توی کشور خودشون، توی وطن خودشون، ولی تبعید شده بودن چون دستشون کوتاه شده بود از کاری که براش ساخته شده بودن در حقیقت. به هر حال خیلی متاسف شدیم دیگه.
بله دقیقاً. بله بله. خب دیگه چه خبر از جشنواره ها، از اسکار، از سایر برنامه ها، از جشنواره یوتیوبری؟ فکر می‌کنم جشنواره فیلم یوتیوبری هم ماه ژانویه یک ماه دیگه شروع خواهد شد.
راجب جشنواره فیلم یوتیوبری من یه مقدار زمان میخوام ازت بخرم، به خاطر اینکه اخبار کامل بیرون بیاد، لیست بیرون بیاد، سایتشون کاملا آپدیت بشه و من یک بار راجبش صحبت کنم و با دست پر راجبش صحبت حتما. کنم. نمیخوام هی خورده خورده تیکه تیکه. ولی طی یکی دو هفته یکی دو هفته که خب ما برنامه نداشتیم، بعدش هم فرصت نشد، یکی دو تا خبر بود که من فکر می‌کنم که بهتره که تا دیر نشده راجبش حرف بزنیم. اگه اجازه بدی اول من راجب اینا صحبت
بله،
کنم.
حتما.
از جمله این که یک فیلم فنلاندی ساخته شده که در حقیقت محصول کشور فنلانده، به اسم کویر امروز، ساخته آقایی به اسم حامی رمضان، یک ایرانی مقیم فنلاند به اسم حامی رمضان، و تهیه کنندگی این فیلم یه کمپانی فنلاندیه. فیلم برداریش تقریبا از ماه آگست شروع شد توی کشور فنلاند و اواخر سپتامبر هم تموم شد. الان تو مراحل پس از تولید قرار داره. اما نکته که این فیلم داره اینه که شهاب حسینی نقش اول این فیلم رو بازی میکنه و شبنم قربانی. هر دو اینها از ایران هستن، هم شهاب حسینی هم شبنم قربانی، و به این پروژه در حقیقت از ایران پیوستن و با این پروژه همکاری کردن. و داستان این فیلم کویر امروز در حقیقت داستان یک خانواده ایرانیه که درخواست پناه به همراه پسر نوجوونشون درخواست پناهندگی میدن به کشور فنلاند، و درست یکی دو روز قبل از اینکه سال تحصیلی در فنلاند بخواد شروع بشه اینها جواب منفی درخواستشون و حکم ترک خاک میگیرن و حالا چالش هایی که با این قضیه دارن و اتفاقاتی که میفته. اما داستان اینه که این آقای حامی رمضان که این فیلم رو ساخته در حقیقت این داستان زندگی خودشه و زمان نوجوانی خودش که به همراه پدر و مادرش به فنلاند رفته بودن. شهاب حسینی نقش پدر این خانواده رو بازی میکنه و در حقیقت نقش اول نقش شهاب حسینیه، یعنی متمرکز روی پدر این خانواده. اما حالا نکته این که این فیلم داره برای جشنواره کن 2020 آماده میشه و قراره که امسال در کن 2020 باز هم شهاب حسینی حضور داره، ولی این بار نه از طرف ایران،
این دفعه از طرف فنلاند.
بله، این یه اتفاقی بود که یه جورایی من قبلا هم گفتم سینمای ایران داره پل میزنه به خارج و از هر فرصتی داره استفاده میکنه برای فعالیت‌هایی که مشترک باشه، حالا یه جورایی اشتراک داشته باشه، چه در زمینه بازی، چه تهیه کنندگی، چه کارگردانی. یه جورایی داره با کشورهای دیگه و به خصوص کشورهای اروپایی فعالیت میکنه و همکاری میکنه. این هم یه نمونه از همین فیلم هاست که شهاب حسینی و شبنم قربانی دارن بازی میکنن.
خیلی هم عالی. چه عالی، خیلی خبر جالبی بود این خبر. راستش شهاب حسینی که خب یه جورایی هم الان هنوز ساکن آمریکا هست، مدت طولانیه
الان البته ساکن ترکیه است، چون داره فیلم مست عشق و بازی
میکنه الان داره اومده. آره، همین رو می‌خواستم بگم که در واقع در حوزه فعالیت هنریش بیشتر از این که الان از داخل ایران باشه بیشتر به خارج از ایران رسیده، با اینی که هیچ معنی هم نداره همکنون که برگرده به ایران و کار بکنه، ولی ترجیح میده که این گونه فعالیت بکنه.
ببین، از یه جایی به بعد بعضی از بازیگرها هستن که یه سری کارها، یه سری فیلمهایی که بازی میکنن براشون در حقیقت حکم سکوی پرتاب رو پیدا میکنه و اینها چون شناخته میشن یه جورایی راه براشون باز میشه که بتونن
به سینمای
بین‌المللی وارد بشن. حالا به اضافه این که خودشون هم یه سری فعالیت‌های می‌کنن، مثل شهاب حسینی که مثلا تو امریکا، حالا به واسطه اینکه امریکا هم می‌رفته و می‌اومده و ظاهراً اونجا هم زندگی کرده و مدتی و اینها، خب یک شرکت فیلمسازی هم اونجا ثبت می‌کنه. یا حالا مثلا کسان دیگه‌ای که مثل لیلا حاتمی به واسطه زبان‌های دیگه به جز زبان فارسی یا انگلیسی که صحبت می‌کنن، حالا مثلا این توانمندی رو دارن که بتونن با کمپانی‌های غیر ایرانی در کشورهای دیگه هم ارتباط بگیرن و باهاشون فعالیت کنن.
پیمان معادی همینطوره.
آره، و اینها باعث میشه که ما یه عده بازیگر داریم در حال حاضر توی ایران که اینها دارن تبدیل به یک گروه بازیگران بین‌المللی میشن و همچنین یه خورده فاصله دارن میگیرن از بازیگرهایی که صرفاً تو ایران کار میکنن، و اینها همون بازیگرهایی هستن که در حقیقت داره روشون سرمایه گذاری میشه، چه از طرف ایران چه از طرف کمپانیهای غیر ایرانی، و اینها بازیگرهایی هستن که واقعاً امید هست براشون که در عرصه بین‌المللی بدرخشن، کما این که داره همین اتفاق خوشبختانه میفته.
اصغر فرهادی خیلی در این زمینه فکر میکنم نقش بسزایی داشته. به هر حال فیلم هایی که اصغر فرهادی ساخت و به واسطه ساخت این فیلم ها در عرصه بین‌المللی تونست جوایز مختلفی رو دریافت بکنه، یه جورایی شهاب حسینی و خیلی از بازیگران فیلم هایی که اصغر فرهادی داشتن و معرفی شدن به بازار بین‌المللی دنیا در این زمینه.
دقیقا همینطور. خب به اسکار هی داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم. شاخه مستند آکادمی اسکار همیشه خیلی غیر قابل پیش بینیه، به خاطر اینکه مستند همیشه اون بخشیه که کمتر شناخته شده است و واسه همین از قبل پیگیری نمیشه. مثلا حتی مثلا فرض بگیریم سینمای ایران، ما خیلی پیگیری نمی کنیم فیلم های مستند رو، حالا پله پله دنبالشون بریم و ببینیم اینا به کجا میرسن، تش میرسه به اسکار یا به فلان جشنواره یا نه. یه هایی به گوشمون میرسه که مثلا فلان فیلم مستند از فلان کشور قراره در اسکار شرکت بکنه، ولی خب فیلم‌های داستانی اینجوری نیستن. فیلم‌های داستانی از زمانی که پیش تولیدشون شروع میشه اخبارشون بیرون میاد و آدم پیگیرشون هستش. آره. خب امسال هم میشه گفتش که خیلی فیلم‌هایی که پیش‌بینی نمی‌شده یا اصلا شناخته نشده بودن شانس خیلی خوبی دارن برای کسب جایزه بهترین مستند سال توی اسکار 2020. تا حالا هیچ جایزه خاصی قبل از اسکار نتونسته به درستی پیش‌بینی بشه که در شاخه مستند کدوم فیلم قراره که جایزه گرفته بشه. خب امسال هم از قاعده مستثنا نیستش. 15 فیلم برتر مستند برتر در تا الان قراره که در اسکار 2020 شرکت بکنن و بعضی ها، حالا یه تعداد از این فیلم ها شانس خوبی براشون پیشگویی شده. سه تا فیلم هست که در حقیقت از یک کمپانی داره بیرون میاد و این کمپانی سرمایه گذار اصلیش میشل اوباما و باراک اوباما هستن. این کمپانی اصلا فعالیت سیاسی نداره، صرفا یک کمپانی سینماییه. این سه تا فیلم، این مستند، هر دو محصول این کمپانی هستن و
هر سه
هم قراره که در اسکار شرکت بکنن. یکیش کارخانه آمریکاییه، اسم یکی از اینها. یکی دیگه هست فیلم آپولو 11 و یکی دیگه هم هست ملت تک فرزندی که اون کارخانه آمریکایی برای نتفلیکس در حقیقت ساخته شده. حالا من نمیدونم، نتفلیکس سوئد معمولا یک مقدار از لحاظ زمانی عقب‌تر از نتفلیکس
اصولا سینمای سوئد اینطوریه. آره. خیلی بروز نیست با سینمای دنیا.
نتفلیکس جهانی یه خورده جلوتره. من خودم چک نکردم، ولی این کارخانه آمریکایی ممکنه در نتفلیکس سوئد وجود نداشته باشه، ولی در حقیقت محصول این کمپانی سینماییه ولی برای نتفلیکس ساخته شده. و هر سه این سه تا مستند در اسکار امسال شرکت میکنن و هر سه جزء فیلم هایی هستن که شانس بالایی دارن. و نکته جالب اینه که خب میشل اوباما و باراک اوباما در حقیقت سرمایه گذار اصلی این سه تا فیلم هستن.
حالا با توجه به اینکه فیلم سینمایی که از ایران امسال برای اسکار معرفی شد همون فیلم مستند هست، یک فیلم سینمایی مستند هست، خب اینها هم با فیلم سینمایی در جستجوی فریده اگر بله. اشتباه نکنم تو همین بخش شرکت کرده؟
نه اون در بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان یا فیلم های بین المللی شرکت کرده. اتفاقا یکی از بحثایی که راجع به اون فیلم بود، اون اوایل که این فیلم انتخاب شد، اگه یادت باشه تو برنامه ما راجعش صحبت کردیم، رقبای این فیلم از جمله فیلم سرخپوست، از جمله فیلم متری شیش و نیم، از جمله فیلم قصر شیرین، عواملشون در حقیقت، عوامل این فیلم ها خیلی براشون سوال برانگیز بود که حالا چرا فیلم مستند. ولی بعد هیئت انتخاب فیلم ها و اون داورانی که فیلم ها رو می دیدن، فیلم های برتر رو تا بخوان به آکادمی اسکار معرفی کنن، رفتن حقیقتاً ته و توی آکادمی اسکار رو در آوردن و دیدن که اصلاً همچین شرطی وجود نداره که فیلمی که در بخش بین المللی قرار شرکت بکنه مستند نباشه، میتونه هم مستند باشه. تازه فیلم در جستجوی فریده مستند داستانی محسوب میشه، حتی اگه مستند
بله خط داستانی داره
باشه، مستند روایتی باشه، یعنی اصلا خط داستانی هم نباشه، صرفا مستند باشه، هم میتونه در بخش بین المللی شرکت بکنه. نه، اون فیلم در جستجوی فریده که از ایران شرکت میکنه توی این کتگوری مستند نیست.
یعنی
در...
با این رقبا
نه با اینا نیست. البته ما فیلم مستند داریم، تا جایی که من میدونم، الان اسم فیلم یادم رفته، ولی تا جایی که یادمه دو تا فیلم از ایران قراره که در بخش مستند قرار بود که در بخش مستند شرکت بکنه. توی اون قربالگری آخر یکیش شاید بمونه، شاید هم هیچ کدوم البته نمونه، ولی به هر حال اون در جستجوی فریده اینجا نیست، اون با فیلم های دیگه ای رقابت
همچنان هم ازش خبری نیستش که آیا میمونه در اسکار یا اینکه در واقع قربالگری.
نه نه فکر میکنم که اگه تاریخ رو اشتباه نگم هلوهوش 20 دسامبر قرار فیلم ها به 9 تا برسن در هر بخشی و بعد توی اوایل ژانویه قرار 5 تای نهایی انتخاب بشن.
بسیار عالی. پس هنی هنوز فرصت هست بله. برای اینی که بتونیم در ارتباط با اسکار بیشتر و بیشتر صحبت کنیم.
آره،
خیلی عالی. خب دیگه چه خبر؟
یه کوچولو راجع به مست عشق و اینکه شهاب حسینی الان برای فیلمبرداری فیلم مست عشق در ترکیه هست صحبت کردیم. قبلا صحبت کرده بودیم فیلم مست عشق به کارگردانی حسن فتحی، همون کارگردانی که سریال شهرزاد رو کار کرد، محصول مشترک ایران و ترکیه است. به داستان زندگی و رابطه شمس و مولانا داره میپردازه. از ایران شهاب حسینی بازی میکنه در
پارسا
پیروزفر و یک بازیگر دیگه که در سریال بانوی امارت بازی میکرد،
حسام منظور.
یه بازیگر بسیار 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 خوش‌چهره و بسیار با استعداد و توانمند هست که به تازگی خیلی هم فعال شده. از ایران این سه تا فعلا دارن کار میکنن، ولی هر روز حقیقتا اخبار میاد از چهره‌های سرشناس سینمای ترکیه که به این پروژه پیوستن. بیشتر بازیگرها ترکیه‌ای هستن، تعداد کمیشون ایرانی هستن. گیریم این سریال خیلی گیریم جذابیه، عکس ها که بیرون میاد خیلی جالبه. در حال حاضر هم این گروه در ترکیه هم، فیلم تموم نشده فیلم برداریش. اما خبری که الان من میخوام راجعش حرف بزنم اینه که حسن فتحی اعلام کرده که حتی اگر فیلم تا قبل از تاریخ مشخص شده برای ارائه به جشنواره فجر تموم بشه هم این فیلم در جشنواره حضور نخواهد داشت.
یه چیز طبیعیه با توجه به اون فتواهایی که دادن در ارتباط با این فیلم در ایران، که فکر میکنم یک برنامه کامل رو ما راجع به همین موضوع صحبت کردیم. خب دلیلی هم نداره که اصلا تو این جشنواره شرکت بکنه.
حقیقتش یکی دو هفته اخیر یه خورده عجیب، به صورت خیلی عجیبی و بدونی که دلیل خاصی هم کسی مطرح بکنه، یکی یکی کارگردانهایی که امسال فیلم ساختن ولی اعلام کردن که فیلمشون رو به جشنواره فجر ارائه نمیدن، ولی انگار که از یک جایی با هم هماهنگ شده بودن، هیچ کدوم نگفتن چرا، فقط گفتن در این جشنواره شرکت نمی‌کنن، انگار که یه جورایی بخوان جشنواره رو بایکوت کنن، تحریمش بکنن. خب سال گذشته کلا هر سالی مشکل بوده، ولی سال گذشته سر داوری هایی که در جشنواره اتفاق افتاد و حاشیه هایی که سر فیلم های متفاوت جشنواره ایجاد کرد، خیلی ها دل شکسته و دل زده شدن از اهالی سینما. بعد از اختتامیه جشنواره فجر 37 خیلی با دل شکستگی اومدن بیرون و حالا خب طبیعیه که نخوان که دیگه در این جشنواره شرکت بکنن. مثلا حسن فتحی یه شایعه‌ای تو اینترنت پیچید که فیلم مست عشق قراره در جشنواره شرکت بکنه. حسن فتحی نوشتش که نه فقط فیلم در جشنواره امسال شرکت نمی‌کنه، بلکه تا سال‌های آینده هم، برای سال‌های آینده هم فعلا خبری از شرکت فیلم‌های من در جشنواره نیست. یعنی یه جورایی انگار که مثلا قهر باشه یا دلچرکین باشه، فعلا پاش رو از جشنواره فجر کنار کشیده. به هر حال این فیلم مست عشق هر زمان که بیاد میاد دیگه، بدون این که در جشنواره حضور داشته باشه. قطعا و طبیعتا فیلم به دلیل اینکه در ترکیه داره فیلم برداری میشه و بیش از نیمی از سرمایه ساخت فیلم از طرف ترکیه تأمین شده، قطعا ابتدا در ترکیه اکران خواهد شد، بعد خب مشخصا از طریق ترکیه قرار در جشنواره های دیگه یعنی چه بسا که این فیلم اصلا اکران داخلی یا نداشته باشه یا حالا نداشته باشه،
مثل فیلم اصغر فرهادی که ساخته بود همه میدانند که در برای اصلا فیلم ایرانی نبود و محصول اسپانیا بود اگر اشتباه نکنم.
درسته.
خب طبیعی بود که توی ایران اکران نشه. خود اصغر فرهادی هم در واقع یه جورایی بعد از اینکه نسخش لو رفت این فیلم همه دیدن، خودشون براشتن سابتایتل یا زیرنویس فارسی هم براش تهیه کردن که قابل فهم و درک باشه برای بینندگان فارسی زبانش. این فیلم هم مستثنا نیست. از خانه پدری چه خبر؟
هفته دیگه شنبه قراره در
آره،
یوتیوب
حالا من
اکرام
اینی که
بشه
میگم
دیگه.
چه خبر از این بابت میپرسم که خب تکلیفش در ایران چی شد؟ ما یه خبر
خانه پدری 10 سال در ایران خب خانه پدری یکی از فیلم های کیانوش عیاریه. کیانوش عیاری اصولا به قول خودش توی یک مصاحبه گفته بود که من اگه فیلمی بسازم و دچار مشکل نشه جای تعجب داره. اصولا کیانوش عیاری اگه دوربین موبایلش هم در بیاره فیلم برداری بکنه یه جایی کار میلنگه و باهاش مخالفت میشه. 10 سال توقیف بود فیلم خانه پدری به دلیل سوژه جنجالی و به مزاق همه خوش نمیاد، سوژه اینجوری بود، ولی واقعیت تلخی که خب قطعا همه دوست ندارن راجبش صحبت بشه. بعد از 10 سال اجازه اکران گرفت با یه سری اصلاحیه هایی که بهش خورد، فیلم اکران شد. بعد از 2 هفته از اکران درش آوردن، توقیفش کردن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دو هفته 10 روز تا 2 هفته توقیف بود، بعد دوباره اکران شد، ولی این بار فقط در شهر تهران اکران شد، اصلا در شهرستان نه. توی شهر تهران تعداد سینمای خیلی کمی رو بهش تعلق دادن که اجازه داشته باشه که اونجا فیلم رو اکران کنه. بعد از اینکه دوره اکرانش هم تموم شد، چهارشنبه گذشته فیلم از پرده پایین آورده شد و بعدم پروندهش رو بستن. یعنی تمام سایت های خبری سینمایی اعلام کردن که این فیلم تموم شد و به بایگانی سپرده میشه و اجازه اومدن در شبکه نمایش خانگی و توی پخش شدن توی اینترنت هم نداره. و اگر این فیلم یعنی بیاد بیرون، از اینایی که با موبایلشون از پرده سینما
نسخه
فیلم گرفتن، نسخه غیر قانونی و
بی‌کیفیتیه.
در حقیقت این فیلم تموم شد دیگه، یعنی رفت که بایگانی بشه، آرشیو بشه. خیلی بهش بیمهری شد، دوبار اصلاحات بهش خورد و اصلا خیلی بیقانون باهاش رفتار کردن. ولی خب الان ما اینجا این شانس رو داریم که فیلم رو ببینیم دیگه.
هفته آینده روز شنبه 14 دسامبر ساعت 4:30 بعد از ظهر در سینمای مولان این فیلم نمایش داده میشه. علاقمندان میتونن از سایت گیشه.se بلیت خودشون رو تهیه بکنن. نکته قابل توجه این که من جای خوندم ظرف مجموعاً 15 تا 20 روز اکرانی که این فیلم مجموعه چه بعد از توقیفش چه دوباره بردنش پایین دوباره آوردنش بالا، ظرف 15 تا 20 روز چیزی هلوش 2,500,000,000 تومان فروخته این فیلم. و این نشون دهنده اینه که مردم چقدر مشتاق بودن واقعا این فیلم رو ببینن و عملاً این حالا کشیدنش پایین از پرده ها و اینها به نوعی یک تبلیغاتی هم برای این فیلم شد. هرچند که دیدن وقتی داره خوب میفروشه دست آخرش هم دوباره باز پروندهش رو بستن و خب متاسفانه یه بدشانسی هم آورد به دلیل اینکه این فیلم مصادف شد باز تو اون فاصله که اجازه اکران گرفت با اعتراضات مردمی ایران در ایران همراه شد و خلاصه یه مقداری از همه نظر بهش
باش بختیار
آره
نبود،
بختیار
دیگه
نبود به قول تو. ولی در نهایت با همه این حرفا 2,500,000,000 تومان تقریبا فروش کرد این فیلم و من فکر میکنم که جبران هزینه های آقای کیانوش عیاری و
هزینه های مادی بله، ولی خب 10 سال فیلمی بسازی و توقیف بشه و بعد هم انقدر اذیتت کنن، اونقدر هزینه، اونقدر بار معنوی و روحی سنگینی روی دوش سازنده فیلم میذاره که الان این میلیارد ها تومان من بعید میدونم بتونه جبرانش بکنه. ولی خب به هر حال کار کردن در سینمای ایران یعنی این دیگه، یعنی این که شما میدونی که چه اتفاقاتی
یعنی
میشه
ممکنه
رو داری
هیچ وقت فیلم پخش نشه هیچ و همه
خیلی ریسک بالایی داره در حقیقت و دمشون گرم کسانی که واقعا با این شرایط بازم دارن کار میکنن.
آره واقعا. خب نزدیک 27 دقیقه از صحبت کردیم، بازم خبر داریم؟
آره خبر زیاد داریم حقیقتا، من هنوز تعداد زیادی از خبرها مونده، ولی یه خبر خیلی خوشحال کننده، جذاب، جالب برای خود من. بی بی سی، نه بی بی سی فارسی ها، بی بی سی به معنای بزرگی بی بی سی.
بی بی سی
هر سال میادش و یعنی سال هاست که الان میاد 100 فیلم از کارگردان های زن سینمای جهان رو معرفی میکنه و اینها. خب بعد توی لیست امسالش توی این 100 تا فیلم شماره 25ش یه اسم آشناست، فیلمیه به کارگردانی فروغ فرخزاد به اسم خانه سیاه هست. کسانی که فروغ فرخزاد رو دوست دارن، شعر نو رو دوست دارن، سینما رو دوست دارن، امکان نداره فیلم خانه سیاه هست رو ندیده باشن. یه جورایی میراث سینمایی فروغ فرخزاده در 32 سالگی. میدونیم که واقعا در عنفوان جوانی فروغ فرخزاد بر اثر یه تصادف خب مرد، ولی در قبل از اون چقدر باید یک نفر از لحاظ دید تصویری به پختگی و بلوغ رسیده باشه که بتونه فیلمی رو بسازه که سالها بتونه این فیلم همچنان در اوج قرار داشته باشه. توی طول فیلم، الان فیلم دیگه همه جا به راحتی میشه پیداش کرد. من یادمه زمانی که ما دانشجو بودیم و میخواستیم این فیلمو، مثلا یه اوپیفته درسیمون بود یا مشقمون بود، ما بعد این فیلم رو پیدا میکردیم خودمون و میدیدیم و حالا در ادامه کارهایی که باید با فیلم میکردیم، تحلیل میکردیم و آنالیز میکردیم و اینها، پیدا کردن این فیلم واقعا از خود اون آنالیز کردن و تحلیل کردنش خیلی سخت‌تر بود، خیلی سخت گیر میومد فیلم. ولی الان توی اینترنت به راحتی پیدا میشه، حتی با کیفیت خوب هم میشه پیدا کرد. در تمام طول فیلم صدای فروغ فرخزاد رو میشنویم، صدایی که بارها بارها شنیدیم وقتی شعرهای خودش رو میخونه. فیلم توی آسایشگاه جزامی ها داره میگذره، ولی صرفا این نیستش که ما جزامی ها رو ببینیم و احساس ترحم بکنیم. اتفاقا حسی که نداریم و پیدا نمی کنیم همون احساس ترحمه.
حالا فیلم رو توی یوتیوب میتونن ببینن؟
بله بله، الان توی یوتیوب هم هست. ممکنه اونی که توی یوتیوب خیلی کیفیت بالایی نداشته باشه، ولی اگه تو گوگل سرچ کنید خانه سیاه هست فروغ فرخزاد، سایت هایی هست که فیلم رو با کیفیت بهتر هم میشه دید. اگر کسی ندیده به نظر من فیلم رو ببینه. بین 100 فیلم برتر کارگردانان زن جهان شماره 25ش، یعنی از یعنی جزء 25 تا اول شماره 25ش ساخته فروغ فرخزاد ماست و این خیلی با ارزشه به نظر من.
چقدرم عالی. خب گفتی ترانه از تیتراژ سریال کرگدن. درست. نام نداره این ترانه؟
کرگدن.
اسمش کرگدنه؟
اسم ترانه کرگدن، خواننده هم که همه بازیگرهای
سریال کرگدن. خب پس میریم که این ترانه رو به اتفاق بشنویم، احتیاجی از طرف پونه برای برنامه این هفته و به ادامه برنامه هامون بپردازیم. پونه جان ممنون از تو.
ممنون از تو که این وقت رو به من دادی. امیدوارم که هفته خوبی پیش رو داشته باشیم. فعلا خداحافظ.
همچنان تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در اختیار شما هست که اگر که در ارتباط با این برنامه نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید، با کمال میل پاسخ خواهیم داد و شنونده خواهیم بود. روز بر شما خوش. به ادامه برنامه ها گوش میکنیم.
ما یه روحیم توی چند تا بدن، پوستمون کلفته مثل کرگدن، جسمون بزرگه اما قلبمون ظریف، یه دنیا غم ولی دلای ما حریف. با غمون کرگدن تک شاخی، با غمامون تو جهان سر شاخی، یکه میره نسلمون به انقراض، میمونه جای پامون اعتراض. گرمیم تو این جهان سرد، به پوستمون گلوله ای اثر نکرد، اگر چه کنده پوستمون و رنج و درد. حالا با توجه به موارد بالا، آیا کسی آغوش کرگدن میخواهد؟
آیا کسی عشق بی بدن میخواهد؟
آیا کسی قلط در لجن میخواهد؟ آیا کسی زهر بی پاتن میخواهد؟
آیا کسی سرزده سرزدن میخواهد؟
آیا کسی جان بی تن میخواهد؟
آیا کسی یک پایان خفه،
آیا کسی یک پایان خفه
میخواهد،
آیا کسی آزادی به مرگ میخواهد؟